داستان اول، نقشه جاسوس. روزنامه را گرفته بود روبروی صورتش. مثلا میخواست نشان بدهد که در حال مطالعه است. امیر آن طرف اتاق نشسته بود و داشت چیزهایی را توی ورق مینوشت. خوب میدانست که هم اتاقیش خوش ندارد کسی توی کارهایش دخالت کند. اما فضولی داشت میکشتش. یعنی امیر داشت توی آن ورقها چه مینوشت؟ به آرامی خودکاری را از میان کتاب کنار دستش برداشت. بعد وسط روزنامه را یواش یواش سوراخ کرد. تا اینجای عملیات خوب پیش رفته بود. امیر سرش توی کار خودش بود و به اطراف توجهی نداشت. روزن کوچک بود. نمیشد درست و حسابی کارهای امیر را دید زد. کمی فکر کرد. آن طرفتر گوشکوب آهنی کنار سفره نهار چشمک میزد. همینطور چشمی قطر سر گوشکوب را اندازه گیری کرد و دید مناسب کارش است. در یک فرصت طلایی که امیر برگشت تا چیزی را از توی کیفش بیرون بیاورد، دست دراز کرد و گوشکوب را برداشت. بعد آن را در روزنه ای که با خودکار ایجاد کرده بود قرار داد. روزنامه گفت خرت و جر خورد و سر گوشکوب از آن طرف کاغذ بیرون زد. امیر غرق بود توی فرمی که داشت پر می کرد و هیچ حواسش به قصه گوشکوب و روزنامه و بابک نبود. حالا اندازه روزنه مناسب شده بود و می شد از وسط روزنامه کارهای امیر را بهتر زیر نظر گرفت. اکنون نوبت اجرای مرحله دوم عملیات بود. دوربینش را برد نزدیک روزنه. خورده های گوشکوبیده چسبیده بود به پاره های وسط روزنامه و سیبیل یکی از ورزشکاران خارجی که تصویرش آنجا بود حسابی چرب و چیلی شده بود. دوربینش را تازه خریده بود. کیفیت عکس برداریش بالا بود و خوب هم زوم می کرد. آن را تنظیم کرد روی فرمی که توی دست های امیر بود و عکس گرفت. عملیات با رمز فضول کم کم داشت به مرحله پایانی نزدیک می شد. عکس را آورد توی صفحه نمایشگر دوربین و زوم کرد روی دست های امیر. بالای برگه نوشته بود فرم استخدام و زیر آن هم عبارت کارخانه مواد غذایی نصیری به چشم می خورد.
چیکار می تونه؟ کارخانه مواد غذایی نصیری؟ عجب، پس امیر میخواد توی یه کارخونه استخدام بشه.
حسابی لجش گرفت. چه معنی داشت که امیر برود استخدام یک کارخانه بشود، کلی پول به جیب بزند و خودش همینطور دانشجوی ساده دانشگاه باقی بماند و چشمش به سر برج باشد تا از طرف پدرش پولی برایش واریز شود؟ بیشتر زوم کرد، اما نهایتاً توانست یکی دو خط دیگر را بخواند. خواست عکس دیگری بگیرد، اما دیر شده بود. امیر فرم را گذاشت توی کیفش. نه خیر، اینطوری فایده نداشت. باید اطلاعات بیشتری به دست می آورد. منتظر شد تا اذان بگویند. می دانست که امیر به خواندن نماز اول وقت پایبند است. حدسش درست بود. امیر طبق معمول با شنیدن صدای اذان آستینهایش را بالا زد و راهی وضوخانه خوابگاه دانشگاه شد. فرصتی بهتر از این پیدا نمی کرد. پرید سمت کیف او. امیر به میز منشی نزدیک شد و سلام کرد. خانومی که پشت میز نشسته بود چادرش را مرتب کرد و پاسخ سلام او را داد. امیر همینطور که سرش پایین بود گفت
میبخشید، من برای مصاحبه استخدامی اومدم. ظاهرا زمان مصاحبه بنده امروز بوده.
شما آقای؟
من امیر سیامی هستم.
بله، اسمتون اینجا هست. البته قرار شده شما و یه نفر دیگه با هم مصاحبه بشید. وقت امروز آقای مهندس نصیری خیلی محدوده و امکانشو ندارن که تک تک با شما گفتگو داشته باشن.
مهندس نصیری؟
بله، چون مسئولیت این بخش خیلی مهمه. جناب مهندس نصیری رئیس کارخونه، خودشون شخصا مصاحبه استخدامی شما رو انجام میدن. آقای مهندس خیلی به وقت شناسی اهمیت میدن. امیدوارم نفر دوم هم مثل شما وقت شناس باشن.
دل امیر بی اختیار شور افتاد. مسئولیت مهم؟ رفت و دوباره روی صندلی نشست. قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر مصاحبه کاری شروع شود، اما ساعت 3:10 را نشان می‌داد و هنوز از نفر دوم هیچ خبری نبود. منشی دوباره چادرش را مرتب کرد و رو به امیر گفت:
معمولاً آقای مهندس نصیری یه رو به کسی که دیر میاد فرصت میدن و بعد قرار ملاقاتشون رو کنسل میکنن. بنابراین اگه ایشون نیومدن، شما میتونین 5 دقیقه دیگه تشریف ببرید توی اتاق.
بله ممنونم.
ساعت 3:14 بود که سر و کله نفر دوم پیدا شد. هوای بیرون سرد بود، اما نه آنقدر که کسی کلاه پشمی سر خودش بگذارد. آن هم از آن کلاه‌ها که وقتی آن را پایین می‌کشی فقط چشم‌هایت معلوم است. امیر یادش آمد که روی در بعضی از بانک‌ها می‌نویسند که کسی حق ندارد با آن کلاه‌ها وارد شود. برای اینکه معمولاً کسانی که می‌خواهند چهره‌شان دیده نشود از آن کلاه‌ها سرشان می‌گذارند. مرد دوم آمد و روبروی منشی ایستاد، اما قبل از آن مستقیم به چشم‌های امیر نگاه کرد. منشی بیچاره که حسابی ترسیده بود آب دهانش را قورت داد.
ببخشید شما؟
صدای دورگه و گوشخراشی از پشت تار و پود پشمی و زمخت کلاه به گوش رسید.
من برای استخدام مراجعه فرمودم.
کاملا واضح بود که مرد هول شده است، وگرنه چه کسی میگوید مراجعه فرمودم؟ منشی که خیالش راحت شده بود نفس عمیقی کشید.
چقدر دیر اومدید، لطفاً معطل نکنید، با ایشون تشریف ببرید توی اتاق.
منشی به امیر اشاره کرد. مرد دوباره برگشت و به چهره امیر چشم دوخت. صدای منشی دوباره بلند شد.
البته خواهش میکنم قبلش اون کلاه رو از سرتون بردارید.
حالا حتما باید با ایشان بروم توی اتاق؟
آقای محترم، داره دیر میشه. عرض کردم آقای مهندس نصیری منتظر هستن.
میشه کلاهو بر ندارم؟
منشی کم کم داشت مشکوک میشد.
آخه تا حالا کسی رو دیدید که این شکلی بره توی جلسه استخدامی؟
صدای مرد به وضوح عوض شد، مثل اینکه تا به حال سعی داشت صدایش را تغییر بدهد.
چشم اگه شما می فرمایید چشم کلامو بر می دارم.
امیر احساس کرد که صدای او خیلی آشناست. مرد کلاهش را برداشت. امیر برای لحظه ای خشکش زد. اول فکر کرد دارد خواب می بیند، اما خواب نبود. راستی راستی بابک بود که آمده بود برای استخدام. شستش خبردار شد که دوباره یکی از آن فضولی های زشت بابک گل کرده است.
آقای بابک؟
بابک جورابچی هستم.
بله آقای بابک جورابچی، به همراه آقای سیامی بفرمایید داخل اتاق.
امیر معمولا آدم آرامی بود و به این راحتی ها از کوره در نمی رفت، اما این بار واقعا از کار بابک عصبانی شد. بابک دست پیش را گرفت و زیر لبی به امیر گفت:
چیه؟ ما حق نداریم جایی استخدام بشیم؟
چرا حق داری، اما اجازه نداری توی کار دیگران فضولی کنی.
فضولی کدومه مرد حسابی؟ خب منم آگهی استخدامو دیدم دیگه.
عجب، آگهی کجا دیدی؟
معلومه دیگه، تو روزنامه.
دروغ، این کارخونه اصلا تو روزنامه آگهی نداده. من از طریق یکی از آشناها متوجه شدم که قراره کسی رو استخدام کنن. فرم استخدام و توضیحاتش هم مثلا اون بنده خدا گرفتم.
خب چیزه؟ چیز دیگه؟
نیازی به این کارا نبود بابک جان. اگه میگفتی نیاز به شغل داری، من خودم بهت پیشنهاد میدادم که فرم استخدامو پر کنی.
آخه تو برگه نوشته بود فقط به یه نفر نیاز دارن.
باشه، بازم مشکلی نبود. به هر حال اگه این کار قسمت من باشه، نصیب من میشه. اگه هم نباشه، نصیب یکی دیگه. توکل که میگن برای همین جاها خوبه.
رسیدند پشت در اتاق. امیر در زد و هر دو وارد شدند. بابک دستی به موهایش کشید تا صاف و مرتبشان کند. مرد میانسالی که پشت میز نشسته بود با دیدن آنها متواضعانه از جایش بلند شد و با هر دو دست داد. بعد نگاهی به ساعتش انداخت و دعوت کرد تا بنشینند. مرد بی مقدمه شروع به صحبت کرد.
بنده نصیری مدیر این کارخونه هستم. ما برای بخش تولید محصولات نیاز به یه مهندس مؤمن و متعهد داریم تا در سمت سرپرست خطوط تولید وظایف خودش رو انجام بده.
بابک با شنیدن کلمه های مؤمن و متعهد آب دهانش را قورت داد و خودش را جمع و جور کرد. امیر اما با آرامش پرسید:
جناب مهندس، بفرمایید که دقیقاً چه خصوصیاتی رو برای شخصی که می‌خواید استخدام کنید مد نظر دارید؟
ببینید، اولین شرط استخدام اینه که فرد مورد نظر مهندس صنایع غذایی باشه. البته اگه دانشجوی این رشته هم باشه کافیه، چون ما در اینجا کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت هم داریم و در عرض یه هفته تا 10 روز فرد مورد نظر رو برای کار توی این بخش آماده می‌کنیم. این قسمت زیاد مهم نیست، اما شرط دوم استخدام برای بنده خیلی مهم‌تره.
و شرط دوم؟
بله، من حساسیت خاصی روی رعایت مسائل شرعی دارم، چون کار ما تولید مواد خوراکیه و خلاصه با سلامتی مردم ارتباط داره. برام مهمه فردی رو استخدام کنم که به کارش تعهد داشته باشه. روی نجس و پاکی هم خیلی حساسم، نه اینکه خدایی نکرده وسواسی باشم، اما برای من مهمه که مسئول این بخش روی این مسائل حساس باشه و احکام مربوط به نجاسات رو بدونه تا بتونیم همواره محصولاتی با کیفیت بالا و از نظر شرعی پاک و پاکیزه تقدیم مردم. به همین علت بنده همیشه نیروهایی رو استخدام میکنم که به مسائل شرعی و نماز و روزه و اینها پایبند باشن. کسی که این پایبندی ها رو داشته باشه معمولا رعایت مسائل شرعی هم میکنه و به اصطلاح نجس و پاکی سرش میشه.
در این هنگام در اتاق باز شد و آبدارچی کارخانه که به نظر پیرمردی مهربان می آمد با سینی چای وارد شد.
بفرمایید چای، بفرمایید.
امیر همینطور که چای را از توی سینی بر می داشت گفت:
چقدر خوشحالم که شما روی این مسائل حساسید. متاسفانه تو این دور و زمونه آدمایی مثل شما کمتر پیدا می شن.
مهندس نصیری در پاسخ به امیر لبخندی زد و چایش را برداشت. امیر ادامه داد:
به هر حال ما در خدمت شما هستیم جناب مهندس.
بعد رو کرد به بابک که داشت 3 تا چایی را با هم برمی‌داشت.
ایشون هم بابک جورابچی هستن و توی دانشگاه صنایع غذایی هم اتاق و هم دوره بنده.
مهندس نصیری نگاهی به بابک انداخت و دوباره لبخند زد:
بله، توی دوربین مدار بسته زیارتشون کردم. ظاهراً خیلی هم سرمایه تشریف دارن.
بابک که از شدت خجالت حسابی سرخ شده بود سرش را پایین انداخت:
البته همونطور که میدونید ما فقط به یه نیروی کار نیاز داریم.
بله، در جریان هستیم. شما شرایط کاری و انتظارات خودتون رو بفرمایید. امیدواریم که یکی از ما به درد کارخونه شما بخوره.
بله، امیدواریم که بالاخره یکی از ما اینجا استخدام بشه. بنده به شخص خیلی روی مسائل شرعی حساسیت دارم. مثلا اگه دستم نجس بشه عوض 5 بار 50 بار میگیرم زیر شیر و آبکشی میکنم.
آقای نصیری ابروهایش را بالا انداخت و پرسید:
عوض 5 بار؟ مگه برای پاک شدن چیز نجس زیر شیر آب باید 5 بار اونو آبکشی کرد؟
پس چند بار؟
1 بار.
چرا 1 بار؟
پس چند بار؟
5 بار.
ببینم نکنه شوخیتون گرفته.
امیر که دل مهربانی داشت و می دید که اگر بابک بخواهد با همین فرمان پیش برود باید استخدام را توی خواب ببیند، خندید و گفت:
جناب مهندس، بهتر شرایط استخدام رو دقیق تر بفرمایید تا ما هم بیشتر از این مزاحم اوقات شرف شما نشیم.
مهندس نصیری دستی به ریشهای جوگندمیش کشید و شروع به صحبت کرد. او حدود نیم ساعت از بابک و امیر سوالات مختلفی در زمینه رشته تحصیلیشان پرسید و سپس گفت:
بسیار خوب، ببینید، افراد زیادی به اینجا اومدن و برای ما فرم پر کردن. خیلی هم تو همون مراحل اولیه رد شدن، اما با توجه به تجربیاتی که توی استخدام نیرو دارم و با مطالعه فرمای شما و گفتگوهایی که کردیم فکر میکنم بشه فرصتی به شما جوانا داد. هر دوی شما در مورد رشته کاری ما اطلاعات خوب و جامعی دارید. معلومه درساتون هم خوب میخونید، اما همونطور که گفتم رعایت مسائل شرعی و آشنایی با احکام برای من بسیار مهمه و از مهمترین شرایط استخدامه. بنابراین 3 ماه به شما فرصت میدم تا تو محیط کاری ما تلاش و فعالیت کنید. در کنار تست دانش فنی میتونیم از نزدیک عملکرد رفتاری و اخلاقی شما رو هم ببینیم. البته برای استخدام نهایی به این بسنده نمی کنیم و امتحان کوچیکی هم در مورد احکام شرعی میگیریم. بعد از اون هر کدوم از شما که با شرایط ما هماهنگی بیشتری داشت انشالله استخدام میشه. فردا ساعت 8 صبح خودتون رو به مدیر داخلی کارخونه معرفی کنیم.
امیر و بابک نفس راحتی کشیدند. بالاخره توانسته بودند از مرحله اول استخدام سربلند بیرون بیایند. بابک پشت میز کارخانه نشسته بود و ریاست میکرد. کفشهایش را هم داده بود امیر واکس بزنن. برای نهار باقالی پلو با گوشت سفارش داده بود. پیرمرد آبدارچی وظیفه داشت رأس ساعت 1 بعد از ظهر نهارش را بیاورد و قاشق قاشق بگذارد دهانش. یکی از کارمندها را مأمور کرده بود تا درست بعد از تمام کردن نهار وارد شود و دندانهایش را خلال کند. بعد هم یکی دیگر از راه می رسید و شانه هایش را ماساژ می داد. در این هنگام آقای نصیری وارد اتاق شد و دست به سینه روبروی او ایستاد و گفت:
سرورم، از قضای امروز راضی بودی.
بابک می خواست اظهار رضایت کند، اما یادش آمد که رئیس بزرگ کارخانه شده است و اگر از قضا تعریف کند ممکن است نصیری پر رو بشود. آخر نصیری را کرده بود آشپز کارخانه. بادی توی دماغش انداخت و دهانش را باز کرد تا حال او را بگیرد، اما درست در لحظه حالگیری از خواب پرید. عجب خواب خوبی دیده بود.
ای بابا، کاش که بیدار نمی شدم.
هنوز گیج بود. بالا و پایین اتاق را نگاه کرد و با چشمهایش به دنبال امیر گشت. این وقت صبح کجا رفته بود؟ کلاس‌های امروز دانشگاه که همه بعد از ظهر تشکیل می‌شد. نگاهش چرخید و چرخید و روی ساعت دیواری اتاق ثابت ماند. ساعت 8:32 را نشان می‌داد. با خودش فکر کرد: بهتر است بروم و یک املت درست و حسابی برای خودم درست کنم، چون بعد از دیدن خوابهای خوب املت خیلی میچسبد. هنوز کلمه املت را درست و حسابی زمزمه نکرده بود که همه چیز یادش آمد. قرار بود که آن روز رأس ساعت 8 کارشان را با امیر توی کارخانه شروع کنند. شاتاراگ! این صدای کوبیده شدن کف دست بابک بر پیشانیش بود. عرق سردی همه وجودش را در بر گرفت. دیگر نفهمید چه کار می کند. دوید، وضو گرفت، نماز صبحش را خواند و بعد لباسهایش را پوشید و به سرعت از خوابگاه بیرون زد. وسط حیات تازه یادش آمد که یک لنگه جورابش را فراموش کرده است. اما دیگر خیلی دیر شده بود و امکان برگشت وجود نداشت. همینطور که می دوید زیر لب به امیر بد و بیراه می گفت و لعنتش می کرد.
تو چقدر نامردی امیر، تنها رفیقم، رفیقای قدیم. آیه منو بیدار نکردی که خونه زودتر برسی، منو بیدار نکردی تو پیش نصیری خوارو خفیف بشم.
نصیری را که گفت دوباره به یاد خوابش افتاد. حس شیرین مرور یک رؤیا دوید زیر پوستش. اولی نه، اما دومین تاکسی برایش نگه داشت. خودش را انداخت توی ماشین و بالاخره رأس ساعت 9 به کارخانه رسید. هنوز درست و حسابی وارد ساختمان نشده بود که منشی او را دید.
سلام آقای جورابچی، جناب نصیری با شما کار دارن.
بابک دوباره با کف دست زد توی پیشانیش. مهندس نشسته بود پشت میز و سرش توی حساب و کتاب بود. بابک وارد شد و سلام کرد. او بلافاصله سرش را بالا آورد و جواب سلام بابک را داد. دیدن چهره نصیری باز هم بابک را به یاد خوابی که دیده بود انداخت.
به به جناب جورابچی، شما که قرار بود ساعت 8 اینجا باشی.
بله درسته، یعنی چیزه میدونید آقای مهندس، راستش وقتی نمازم و خوندم حال دعایی دستات و خلاصه رفتم تو حال خودم و نفهمیدم ساعت گذشته و دیر شده.
عجب، یعنی شما از ساعت 6 صبح تا الان مشغول عبادت بودی؟
نه خیر جناب نصیری، از ساعت 7 نمازم و خوندم تا 8:30 مشغول عبادت بودم.
ساعت 7 نماز خوندید؟ ساعت 7 که نماز قضاست.
نماز چیه؟
مهندس ابروهایش را بالا انداخت.
نکنه دوباره بنده رو دست انداختی آقا بابک؟
نه خیلی بنده غلط بکنم همچین جسارتی بکنم جناب نصیری، فقط منظورتون رو درست متوجه نشدم. آخه میفرمایید نماز قضاست؟ نماز که قضا نمیشه. جسارتم باید عرض کنم که نماز یک عمل عبادیه و قضا رو معمولا برای صبحونه یا نهار و شام میل میکنن. بله
بابک جان شما خیلی شوخ طبعی، جوری صحبت میکنی که آدم فکر میکنه داری جدی حرف میزنی.
قلب بابک تند میزد، اصلا متوجه منظور اون نمیشد.
جالبه که شما ساعت 7 صبح نماز قضا میخونی و بعدش هم عبادت و تعقیبات داری.
بابک که تازه متوجه شده بود منظور آقای نصیری چیست، پرسید:
نماز قضا بوده؟
آقای نصیری به بخاری که از لیوان چایش به هوا میرفت خیره شد.
میتونم بپرسم مرجع تقلید شما کی هستن؟
بابک در جا هنگ کرد.
مرجع تقلید؟
منظورم اینه که شما توی مسائل دینی از کدوم مجتهد تقلید میکنی؟
بابک آمد بگوید تقلید؟ اما میدانست که اگر کمی بیشتر توی اتاق آقای نصیری بماند دستش رو میشود و رئیس کارخانه میفهمد که او اطلاعات اندکی در مورد احکام دینی دارد. شانس با او یار بود که در همان وقت زنگ تلفن به صدا درآمد. آقای نصیری گوشی را برداشت و چند کلمه ای صحبت کرد. معلوم بود شخص مهمی آن طرف خط است. او دستش را روی دهانه گوشی گذاشت و رو به بابک گفت:
عذر میخوام، من تلفن مهمی دارم، میتونی تشریف ببرید، اما از فردا حتما سر وقت حاضر بشید.
بابک از خدا خواسته نفس راحتی کشید و فلنگ را بست و در رفت. بیرون اتاق دستمالش را درآورد و عرقش را خشک کرد. عملا داشت سکته می کرد. مجتهد؟ مرجع تقلید؟ این حرف ها چی بود دیگر؟ کلید کمدی را که به او داده بودند از کیفش درآورد و به سمت رختکن حرکت کرد. لباس نوی کار را برداشت و پوشید و سریع به سمت سالن کارخانه رفت. بابک تا وقت نماز و نهار نتوانست امیر را ببیند، اما زنگ استراحت کارخانه را که زدند او را در راه وضوخانه گیر آورد و با دلخوری سلامی کرد و خسته نباشید گفت.
با صبح خواب موندی بابک جان، هر چی صدا زدم بیدار نشدی.
واقعا صدام زدی؟ من فکر کردم نامردی کردی و گذاشتی خواب بمونم. ساعت 9 رسیدم صاف رفتم دفتر آقای نصیری، کلی سوال پیچم که شانس آوردم از دستش خلاص شدم.
تقصیر خودته، هرچی بهت میگم شبا زود بخواب و اینقدر وقت تو پای اینترنت و تلویزیون تلف نکن، گوش نمیدی که نمیدی.
باشه از امشب زودتر میخوابم. چیزه حالا بگو ببینم، تو میدونی قصه مجتهد و تقلید و این حرفا چیه؟
چطور مگه؟
تو صبح که اومدم آقای نصیری همچین چیزایی ازم پرسید.
الان که وقت نمازه، بذار بعد از نماز برای توضیح میدم.
باشه. البته ببین خودم بلدم، میخوام ببینم اطلاعات تو چقدره.
بله میدونم تو همیشه همه چی رو بلدی.
بعد از نماز امیر مشغول پوشیدن جورابهایش بود که بابک از راه رسید.
خب امیر آقا، نگفتی مجتهد و تقلید و اینا چیه؟ بگو ببینم بلدی یا نه.
میگم، به شرط اینکه تو هم وقتی چیزی رو بلد نیستی صاف بگی بلد نیستم و میخوام یاد بگیرم. یاد گرفتن که عیب نیست. منم اولش درست حسابی احکام دینی رو بلد نبودم، اما کم کم تلاش کردم، جلسه دینی رفتم، خوندم و پرسیدم و یاد گرفتم.
باشه بابا باشه، حالا توضیحاتتون رو میفرمایید یا نه؟
ببین برادر من، تقلید یعنی مراجعه و گرفتن حکم از متخصص و عالم دین و انجام اعمال دینی بر اساس اون. مثلا تو به یه متخصص و عالم دینی مراجعه میکنی و حکم وضوی صحیح رو ازشون میپرسی و یا در کتابی که به همین منظور نوشته شده و اسمش رساله عملی هست میخونی.
آها متوجه شدم، لابد اسم این متخصص و عالم دین هم میشه مجتهد، درسته؟
بله، به عالم یا مجتهدی که برای یادگیری مسائل شرعی به اون مراجعه میشه به اصطلاح مرجع تقلید میگن.
پس لابد شما هم که الان داری به من این مطالب رو یاد میدی مرجع تقلیدی. بله،
جناب مرجع تقلید حضرت آیت الله حاج امیر سیامی.
نه خیر، بنده مرجع تقلید نیستم، من فقط دارم چیزی رو که توی رساله ها نوشتن برای توضیح میدم. لازمه که مرجع تقلید خصوصیاتی داشته باشه و هر کسی نمیتونه مرجع تقلید باشه.
یعنی چه خصوصیاتی مثلا؟
مرجع تقلید باید مرد، شیعه 12 امامی، زنده، عادل و اعلم باشه.
همه رو فهمیدم، البته به جز عادل و اعلم.
ببین، اعلم یعنی کسی که در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدان زمان خودش تواناتر و به احکام شرعی آگاه تر باشه. عادلم یعنی کسی که به احکام دین پایبنده، واجبات الهی رو انجام میده و از گناهان دوری میکنه.
خب من کجا باید بفهمم که کی اعلم تر از همه است؟
امیر نگاهی به ساعتش انداخت.
مگه نهار نمیخوای بخوری؟ دیر میشه ها؟ بلند شو بریم باقیشو تو راه نارخوری برات میگم.
آره آره بریم.
بابک که با شنیدن اسم نهار بیتاب شده بود زود بلند شد و همراه امیر راه افتاد. در بین راه امیر پاسخ سوال بابک را داد.
راه تشخیص این که چه کسی عالمتر یا همون اعلمه اینه که دو نفر آدم عادل و عالم به علوم دین که شما به اونا اطمینان داری به اعلم بودن اون شخص گواهی بده. راه دیگرش اینه که عده‌ای از اهل علوم دینی که میتونن اعلم بودن کسی رو تشخیص بدن و میشه به حرف اونا اطمینان کرد، در مورد اعلم بودن اون شخص نظر بدن و اونو تایید کنن.
پس پیدا کردن اعلم خیلی هم سخت نیست. البته اینا رو خودم میدونستم، فقط میخواستم مطمئن بشم.
امیر چیزی نگفت و فقط لبخند زد. حالا دیگر به ناهارخوری کارخانه رسیده بودن.
این یارو نصیری گفت که آخر سر میخواد از همون امتحان کتبی احکام بگیره. به نظرت راست میگفت امیر جون؟
خب حتما راسته، دروغش چیه بنده خدا؟ ضمناً یارو حرف قشنگ و محترمانه نیست. بگو آقای نصیری.
ای بابا، با این حساب فاتحه من خونده است.
چرا؟ شما که میگفتی همه چی رو بلدی و نیازی به یادگیری نداری.
الانم میگم، اما خب میدونی یه جایی رو فراموش کردم، نمیدونم چی کار کنم.
امیر که میدانست غرور بابک اجازه نمیدهد که بگوید آشنایی اندکی با احکام دینی دارد، گفت:
من وقتی نوجوان بودم به یه جلسه مذهبی میرفتم، یادگیری احکامم از همونجا شروع کرد.
خب منظور نکنه میخوای بگی بپرم تو ماشین زمان و برگردم به دوران نوجوانی و با جنابالی تو اون کلاس شرکت کنم؟
نه خیر، یادم توی اون کلاس جزوهی به ما دادن به نام آداب بندگی که احکامو به زبون خیلی ساده و روشن توضیح میداد. انصافاً هم جزوه خوبی بود، اما متاسفانه توی اساس کشی منزل گم شد و بعدن فقط قسمتشو پیدا کردم.
خب چه فایده؟ الان که بهش دسترسی نداری.
اتفاقا چون گاهی بهش مراجعه میکنم با خودم آوردمش خوابگاه. اگه دلت بخواد میتونم قسمتایی که پیدا کردم بهت بدم. در مورد بقیه احکامم تا جایی که بلد باشم در خدمتت هستم. نیازی نیست نگران باشی.
عالیه. یعنی مثلا همین بحث تقلید و این حرفا تو این جزوه هست؟
بله، وقتی رسیدیم خوابگاه بهت میدم.
آبا ایول داشتمیم، خیلی آقایی. ولی کلن یارو، منظورم آقای نصیریه، خیلی آدم گیریه ها.
گیره؟ منظورت چیه؟
یعنی بی خودی همه کارا رو سخت میکنه. مثلا واسه استخدام کلی قانون گذاشته و شرط قبولی توی امتحان احکام. از صبح هم که وارد کارخونه شدم هر جا رو نگاه میکنم رو در و دیوار و پنجره تذکر و قانون حکاکی کرده.
چه اشکالی داره بابک جان؟ با توجه به تجربه‌ای که تو کارش داره این قوانین رو وضع کرده تا کارخونش بهترین عمل کرده داشته باشه.
همش علکیه امیر جون، باور نکن.
یعنی تو بعد یه روز اومدن به اینجا از خود مهندس کارخونش رو بهتر و بیشتر میشناسی؟
راستش امیر جون، من از جایی که هی توش قانون و قاعده درست میکنن و اصلا خوشم نمیاد. من میگم آدم باید راحت و بیخیال باشه، اینطوری بیشتر خوش میگذره.
افکه مجبورم به خاطر درآمدش استخدامشم، وگرنه هیچ قانون و قاعده ای حالیم نبود.
اگه اینطوری که تو میگی فکر کنم توی یادگیری احکام به مشکل بخوری.
مشکل؟ چه مشکلی؟ اصلا این چه ربطی به اون داره؟
ربطشو خودت باید کشف کنی. یه فایل صوتی هست که قبل از شروع یادگیری احکام حتما باید بهش گوش بدی.
فایل صوتی؟ بزن به کوبه، مال کدوم خواننده است؟
چی میگی بابک؟ خواننده چیه؟ فایل صوتی آقای رسولی نیاز. ایشون همون کسی هستن که اون جزوه احکامی که بهت گفتم نوشتن و به ما آموزش دادن.
باشه امیر جون، اگه تو میگی مهمه حتما گوش میکنم. فقط اسم این خواننده تا حالا به گوشم نخورده بود.
باز گفتی خواننده؟
چیز دیگه، همین رسولی نیا رو میگم دیگه.
از دست تو بابک.